سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه دوم ماه جوان 2018 و 12 خرداد 1397. امروز ابتدای گزارش مالی که در واقع گزارش کمک های دریافتی که هر دو هفته است و بعدش میخوام بحثی رو که در واقع از 3 هفته پیش آغاز کردم و اونم اینه که راه نجات ایران چیه واقعا در این شرایط بقایت پیچیده و به نوعی خطرناک، راه نجات ایران چیه؟ و حالا خواهم گفت که در واقع یه راه رو آقای قدیانی من راجبش صحبت کردم نشون میده و یه راه دیگر رو هم آقای اکبر گنجی طی مقاله ایشون هم راه دیگه ای رو مطرح میکنه، در واقع به عنوان یکی از تئوریسین های اصلاح طلبا. اونو هم میخواستم این دوتا رو در برابر هم بذاریم و ببینیم راه نجات کشورمون چیه. عرض شد که بعدش یک سلسله به اصطلاح اخبار جهان هستش، اتفاقات مهمی به ویژه در ایتالیا، در اسپانیا، در جاهای دیگه. عرض شد که جنگ اقتصادی که آقای ترامپ آغاز کرده و واقعا به اصطلاح حالا در آخر برنامه، البته امروز فکر نمی کنم برسم که دنباله بحث اقتصاد سیاسی آقای ترامپ رو ادامهش رو که بعد میخوام در دنباله اون برسم به تعریف نئولیبرالیسم، این احتیاج به چندین جلسه بحث داره واقعا. امیدوارم که برسم این بحث اقتصاد سیاسی آقای ترامپ رو دنبال بکنم. عرض شد که ولی قبل از اون عزیزان میدونن من هفته گذشتم اعلام کردم که دوستان انجمن گلبانگ از من و آقای دکتر مصطفی دانش خواستن که راجع به اوضاع کنونی ایران و سرنوشت برجام امروز یا امشب، در واقع امروز عصر، در انجمن گلبانگ صحبتی داشته باشیم و بحثی باز بشه ساعت 6:30 بعد از ظهر در انجمن گلبانگ که عزیزان شماره تلفنش هم حتما دارن. عرض شد که بنابراین ابتدا من گزارش کمک‌های دریافتی رو، عرض شد که از وست ونکوور $50 در کانادا، از سانتا آنا در مجموع در کالیفرنیا در مجموع $350، از سنلند در کالیفرنیا $25، از وست ونکوور در شبکه بریتیش کولومبیا $45، از شهر پرت در استرالیا $100، از کریستینن هم در سوئد $50، از شهر ری $25، از نورت ونکوور در کانادا $200، از سنت رامون در کالیفرنیا $50 و از کالگری در آلبرتا $40. به این ترتیب این دو هفته کسری موازنه پرداختا داریم و امید من اینه که کمک عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین وارد بحث میشم و اونم عبارت از اینه که راه نجات ایران چیه؟ عزیزان میدونن که در این زمینه من 2 هفته قبل بخشهایی از مقاله آقای ابوالفضل قدیانی رو اینجا خوندم و بحث کردم که ایشون پیشنهادش چیه؟ که راه نجات کشور اتحاد و ایستادگی. دلم میخواد از ایشان روی تک تک اینا ما تأکید بکنیم و دقت بکنیم. اتحاد و ایستادگی در برابر استبداد داخلی همزمان با مقاومت و مخالفت صریح با شروران خارجی. شروران خارجی چیه؟ ما میدونیم که دشمنانی که قصد در واقع از بین بردن کشورمون رو دارن چیا هستن. در برابر این ما میدونیم آقای اکبر گنجی اخیراً در سایت خبرنامه گویا که مدتی بود از مقالات ایشون خبرنامه گویا که در واقع بلندگوی CIA و موساد خبرنامه گویا کاملا مشخصه، حتی دیگه بی بی سی را هم برش داشته، به جاش دویچه وله و یورو نیوز گذاشته، دقیقا در واقع به اصطلاح سخنگوی CIA است، خبرنامه گویا و مقالاتی که توش میاد. مدتی بود از اکبر گنجی چیزی چاپ نمی کرد، ولی این یکی مقالش رو چاپ کرده. تیتر مقاله هست ایران به امید روسیه و چین، از ایران را به امید روسیه و چین از صفحه روزگار محو نسازید. یعنی چه؟ حالا توضیح خواهم داد. یعنی تسلیم بلاشرط امریکا باید بشیم. حالا راجع به این قضیه صحبت میکنم. یعنی در واقع حالا عزیزان میدونن که اسرائیل چه روزنامه جروزلم پست، چه هارتس، چه نیوزویک، چه بلومبرگ الان یه بحثی رو آغاز کردن و دولت اسرائیل اعلام کرده که الان موقعشه که بین ایران و روسیه اختلاف بندازیم. تمام این مقالاتی که میاد بیرون در دنباله همین سیاست موساد به دولت اسرائیله. حالا راجع به این من مفصل صحبت میکنم که داستان به اصطلاح سیاست روسیه و اینه که از پشت ما داره خنجر میزنه و اینا، چندین مقاله رو هم برای عزیزان امیدوارم کاغذ قلم داشته باشن، میخوام به عزیزان معرفی بکنم و یه بحثی راجع به این قضیه باز بکنیم. بنابراین ببینیم، ابتدا میپردازم به راه حلی که آقای قدیانی پیشنهاد میکنه که اتحاد و ایستادگی در برابر استبداد داخلی همزمان با مقاومت و مخالفت صریح با شروران خارجی، یعنی اجنبی و اجنبی پرستایی که دنباله سیاست اسرائیل و امریکا و عربستان رو و کمک میکنن به این شروران خارجی، که به نظر من این بحثی رو که آقای ابوالفضل قدیانی میکنه دقیق ترین راهیه برای نجات کشور. دلائلش رو من عرض خواهم کرد و به دنبال اعتراضاتی که در واقع در دیماه شروع شد الان دیگه پرده ها فرو افتاده. عزیزان میدونن که من هفته گذشته سخنان صریح یکی از دانشجوها رو در برابر روحانی و یارانش که در صف جلو نشسته بودن برای عزیزان نشون دادم که بعضیا یه مقدار اعتراض کردن و گفتن که این یه بسیجیه که شما چیزیشو گذاشتی و چون روحانیه این از طرف جناح به اصطلاح داعشی آورده شده و از این جهت. ولی ما میدونیم این هفته خود رهبر معظم آقای خامنه‌ای در واقع جلسه گذاشت با دانشجویان و یه دانشجوی انسان دیگه اومد و به طور مستقیم در برابر خامنه‌ای ایستاد. و من امروز میخوام کل صحبت این انسان رو، یعنی سحر مهرابی رو، این دانشجو رو برای عزیزان بخونم که ببینن جنبش داره اوج میگیره، جنبش داره شکل میگیره. نه تنها کارگرا، نه تنها کارگرای هپکو، نه تنها سایپا، ده ها کارخونه دیگه در حال اعتراض و اعتصابند. کامیوندارها، روستایان و زارعین به خاطر آب، معلمان و نمایندگانشون که در زندان هم، دامداران، مرغداران، تولید کنندگان خرد و متوسط، همین طور مقاومت داره شکل میگیره. تمام اینها علائم بسیار امیدبخشیه. چه سخنرانی، که صحبتی که دانشجو در برابر روحانی و یارانش، و چه صحبتی که سحر مهرابی، که من میخوام استفاده بکنم با وجود اون که عزیزان ممکنه خیلی هاشون این صحبت رو خونده باشن، دیده باشن، ولی چون لب مطلبه و در برابر شخص خامنه‌ای خونده شده، دلم میخواد تقریبا همش رو برای عزیزان بخونم. برای اینکه راه حل اینه، حالا در برابرش راه حلی رو که عرض شد که آقای اکبر گنجی و اصلاح طلبا به بخش وسیعی از ملی مذهبی ها، موقعی که میگم بخش وسیعی، ما باید ملی مذهبی را یه دست به اصلاح چیز اصلاح طلبا چرا؟ از همون خاتمیش گرفته تا بقیه شون در واقع یک دست هم و میشه باشون به طور یک دست برخورد کرد. ملی مذهبی ها در واقع الان درشون شکاف افتاده و قبلش راجبشون صحبت کردم که چطور به اصطلاح دو گروه شدن، یکی دنباله های هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی هم که کاملا حاضرن تن به وطن فروشی بدن مثل رهبرهاشون، و بعضی های دیگه شون دنباله زندیات عزت الله شخابی هم، یعنی ملی هم، یعنی ایران رو دوست دارن، در خلاف اصلاح طلبا و در خلاف اون گروه از ملی مذهبی ها. فرهنگ سیاسی تک تک اینا رو ما باید دنبال کنیم و یاد بگیریم و برخورد بکنیم. بنابراین من صحبتهای خانم سحر مهرابی رو میخونم. داره به رهبر معظم، به خامنه ای، میگه ایران امروز درگیر بحرانهای متعددی است. تشدید نابرابری سیستماتیک میان طبقات جامعه، کاهش میزان اعتماد عمومی، فروپاشی ارزش‌های اخلاقی که در اثر همین هاست، شیوع آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های محیط زیستی، تک تک اینها دقیق و صحیحه. افزایش حاشیه‌نشینی و طرد اقلیت‌ها و وضعیت وخیم اشتغال تأثیر مخربی بر همبستگی اجتماعی گذاشته، مردم رو به جون همدیگه انداخته. از آن طرف عزیزان دقت بکنن که دقیقا همون خطیه که ابوالفضل قدیانی، این یک طرفه دشمن داخلی که به این روز ایران رو انداخته، از آن طرف بیرون از مرزهای کشورمان اصحاب تهجر و ایادی نظام سلطه در پیوندی نامشروع و زیر نقاب دروغین حقوق بشر دست به کشتار دست جمعی مردم مظلوم منطقه زدن، مردم یمن، مردم فلسطین، مردم سوریه، مردم سودان، مردم سومالی. آنها با اختلاف فکنی در خاورمیانه به دنبال تأمین منافع جاه طلبانه خودشون هستند. در داخل کشور نیز عوامل موجب ایجاد بحران شده. حالا دوباره برمیگرده به اوضاع داخل. تضعیف ساختارهای قانونی از طریق ایجاد نهادهای موازی سیاسی امنیتی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دستگاه قضاییه، آقایان و آقازاده ها، عرصبت که برادران قاچاقچی مداخلات غیرقانونی نیروهای نظام امنیتی در وزارت نهادهای منتخب ملت کاملا درسته، تضییع حق انتخاب مردم با رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای در راجب نظارت استصوابی صحبت میکنه. حالا صحبت خواهم کرد که هم روحانی در جواب اون دانشجوی بسیجی که صحبت کرد یک سلسله صحبت‌های کلیگویی و فریبکاری و ریاکارانه جوابش رو داد و همینطور خامنه ای در جواب خانم سحر مهتابی. اگر بخوان به این باید عمل بکنن به اینا، این نیست که فقط، این بسیار قدم مثبتیه که گذاشتن این دانشجوها بیان و در برابر هم دولت و هم حکومت حرفای رک و پوشکنده رو در حقیقت به عنوان نماینده اکثریت مردم بگن. ولی این کافیه؟ بعد ببینیم آن کارها و در واقع اقدامات عملی که باید برداشته بشه از نظر داخلی برای اینکه دشمن خارجی نتونه در واقع به ما ضربه بزنه و کشور ما رو دچار صدمه و لطمه بکنه چیا هستن؟ چه کارهای عملی باید انجام بدن؟ نه اینکه به طور ریاکارانه بیان هی قول بدن، هی وعده بدن و بعدش هم عمل نکنن. دخالت‌های فراقانونی قوه قضاییه در وزارت دیگر قوا ناخواسته نتیجه جز تضعیف روزافزون حق حاکمیت ملت نداشته. مردم حق حاکمیتی ندارن. تهدید حقوق و آزادی‌های شهروندی، ببینید چطور به طور روزمره در مسائل ریز زندگی مردم اینطور دخالت می‌کنن. برای تشکیل انجمن‌های سیاسی و سندیکاهای صنفی آیا می‌ذارن سندیکاهای کارگری تشکیل بشه؟ نقض حق برگزاری اجتماعات که همه اینها، حالا خانم سحر مهرابی رجوع میده ما رو به قانون اساسی، منتها اینا مگر و این قانون اساسی عمل میکنن؟ تمام اینا اومده در واقع در فصل سوم، همه اینا، حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ ها، با اعمال فیلترینگ غیر قانونی به برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن از دست شهروندان خارج شده. گزینش های سلیقه‌ای برای تحصیل و اشتغال، برخوردهای خلاف موازین شرعی با زنان به بهانه ارشاد آنها، اینا زنان ما رو میخوان ارشاد بکنن؟ اون وقت ببینید در برابرش همین امروز مقاله در نیویورک تایمز هست که در خارج از تهران چه سالونهای مجللی که چه رقصی، چه موزیکی، چه کثافت و لجنی در بیرون شهر تهران برای پولدارا. عزیزان مقاله همین امروز مال تاماس اربرینک رو در نیویورک تایمز بخونم که ببینید در بعضی از جاها چی داره میگذره، چطور همینطور ویسکی و عرق اونجا مصرف میشه. برای مردم عادی اینا، برای میلیاردرها. نقض حق دادرسی عادلانه در خلال رسیدگی در دادگاه‌های ویژه و یا نقض مکرر حقوق متهمان مانند حق دفاع یا دسترسی به وکیل، خصوصا در پرونده‌های سیاسی. زندانیان سیاسی رو ببینید چه برسد زندانیان سیاسی و محدودیت خودسرانه آزادی اشخاص مانند 8 سال حشر غیرقانونی این انشانها، آقای موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد. تنها نمونه هایی از تعرض به حقوق اولیه انسانیست که سیانت از آن وظیفه بدیهی هر حاکمیتی و بویژه حاکمیت دینیه. حاکمیت دینی وظیفه‌اش اینه، چهره واقعیت واقعی به اصطلاح حاکمیت دینی رو این در عرض 40 سال نشون دادم. اما نگرانی از اینجا حالا وارد مسائل اقتصادی کشور میشه. اما نگرانی از نبود عدالت تنها در وجوه سیاسی فرهنگی نیست. خلاصه نمی شود. وضعیت امروز کشور در زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی به مراتب نگران کننده تر است. افزایش فقر و فلاکت، فساد ساختاری، تبعیض ناروا و کاهش آمدانه سهم دولت از هزینه های بهداشت، پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توسط این دولت وطن فروش و یاران وطن فروشش و مشاورین اقتصادیش، بودجه درمان و تأمین اجتماعی، همه اینها رو این دولت زده و نفس مردم را تنگ کرده است. اصرار بر شنیده نشدن صدای اقشار فراموش شده و فروده است و یا نگاهی که از هر گونه انتقاد و اعتراض کارگران، معلمان، همینطور که گفتند حتی کامیونداران و متوهمان پرونده امنیتی می سازن براشون، هرچند ممکن است موقتا موجب پاک کردن صورت مسئله، اما مسئله اصلی کماکان باقی میمونه. از مهمترین دلایل به وجود آمدن این وضعیت میره توی دلایلش. سه دهه اجماع بر خصوصی سازی افسار گسیخته به بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی. اصل 44 قانون اساسی چی بوده؟ اگر این نبوده چطور اینا مردم رو فریب دادن و گفتن اقتصاد از سه بخش باید تشکیل بشه: دولتی، تعاونی و خصوصی. هاشمی رفسنجانی چه کار کرد و دولت‌های بعدیش چه کار کردن؟ همین احمدی نژاد ضد انسان که حالا داره هارت و پوت میکنه و سخنرانی در تبریز داشته اخیراً، که حتی من تحمل نکردم به سخنرانیش گوش بکنم، در زمان خصوصی سازی ها را چقدر گسترش داد که میاد حالا هارت و پوت میکنه. خاتمی چطور؟ روحانی و یارانش، آقای نیکبخت و آقای نمنام فلان و بدبخت و امثال هم، همه اینا در این کتابش روحانی در واقع اومده و تئوریزه کرده این سیاست های ضد بشری رو، که ببینید چطور کشورهای اروپایی رو همین سیاست های نئولیبرال چطور از پا در آورده. ببینید در یونان چی میگذره، ببینید در ایتالیا چی میگذره، ببینید در اسپانیا چی داره میگذره و سایر کشورها. فرانسه رو از پا در نمیاره، انگلیس رو از پا در نیورده. آمار فقر رو عزیزان در انگلیس بخونم، سیاست های نئولیبرال قرار از این صحبت میکنم، کشورها رو یکی پس از دیگری از پا داره در میاره. و این آدم های وطن فروش ضد انسان مثل مسعود نیلی ها و نیکبخت و جهانگیری و امثال هم که به همراه روحانی این کتاب رو نوشتن، از همین سیاست های ضد انسانی دارن تبعیت میکنن. اصل 44 قانون اساسی که در کنار نبود سازوکارهای حمایتی به رفاهی و باش تولید فساد سیستماتیک، نتیجه ای جز تعمیق شکاف طبقاتی نداشته. ساختارهای معیوب و فسادزا در نبود قوای نظارتی سالم و مستقل و جامعه مدنی، اینا جامعه مدنی باقی گذاشتن که این همه در دوره مدینت و نبی در زمان آقای خاتمی، اینا جامعه مدنی باقی گذاشتن؟ جامعه مدنی قدرتمند و پرسشگر کارآمدی نظام را نشانه رفته و تجمیع گسترده سرمایه در دست نیروهای برخوردار از رانت و قدرت، آقایان و آقازاده ها، برادران قاچاقچی، طبقه جدیدی را به وجود آورده، گویی که جای سرداران دیروز در میدانهای جنگ را بردسازان و زمینخواران و مفسدان اقتصادی امروز تبدیل شدن به بردساز. حال سوال اینجاست که با وجود محوریت سیاست‌های خصوصی سازی در اقتصاد نئولیبرال، چرا جناب عالی آقای رهبر معظم 3 دهه از اجرای این سیاست‌ها حمایت کرده اید؟ این فقط دولت نبوده، این شما بودید. فقط روحانی نبوده، فقط خاتمی و هاشمی رفسنجانی نبوده، تو بودی. عدم امکان عملی تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت امر جناب عالی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضاییه، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و صداد اجرایی فرمان حضرت امام، در کنار ضعف روحیه پاسخگویی در مسئولان به خودی خود مشکل آفرین است. که اون وقت در جوابش میگه آره صدا و سیما زیر فرمان من نیست، این نیست، اون نیست، میاد و توجیه میکنه. مسئولان از هر جناح در برابر انتقادات در نقش اپوزیسیون ظاهر میشن و با فرافکنی از زیر بار پاسخگویی شانه خالی میکنن. نه تنها خامنه ای به عنوان اپوزیسیون، آقای روحانی به عنوان اپوزیسیون، پس معلوم نیست کی مسئوله. نگرانیم رهبر انقلاب، بعد اما دانشگاه یه نگرانیم، نگران نفس‌سنگی های طولانی مدت دانشگاه. حال دانشگاه خوب نیست، از برخوردهای امنیت و انضباطی با دانشگاه با خبر دارید، از بازداشت دانشجویان و صدور احکام حبس بلند مدت برای برخی از آنها خبر دارید، از نظارت پیش از انتشار و توقیف نشریات دانشجویی خبر دارید، از اینکه تنها چند مجموعه دانشجویی غالبا هم فکر، یعنی استبداد کامل در دانشگاه و سرکوب هر مخالفتی. و ما بقیه فقط اونایی که طرفدار شما میتونن تشکل داشته باشن، از شوراهای صنفی و کانونهای فرهنگی گرفته تا بسیاری از تشکلهای هنوز اتحادیهی ندارن، از سختگیری ها و تنگ نظری های از سختگیری ها و تنگ نظری ها خبر دارید و اگر خبر نداشتید مکرر در موش مکردن و غیره و غیره. اما چه باید کرد؟ در برابر این همه مشکلات کشور چه باید کرد؟ نمیتوان برای هر مشکل نهادی فرمایشی ساخت و راهی جدا برای حلش پی گرفت. دیگر نکلید آقای روحانی که باید دنبال ساختمید گشت. یعنی چه؟ یعنی اصلاح ساختاری، نه اصلاحاتی که اصلاح طلبا میخوان. ساختمید یعنی اصلاحات ساختاری. بنابراین فوق العاده مهمه که ما راز نجات کشور در حال حاضر باید ببینیم چیه و جنبش مردم آغاز شده و این که گذاشتن این دانشجویان بیان و درد ملت، درد دل مردم رو بیان بکنن، به نوعی آیا صدای انقلاب رو شنیدن؟ امید ما اینه که شنیده باشن. ولی اینا کافی نیست. اگر اینا به حرف مردم گوش نکنند، اوضاع وخیمتر خواهد شد و اجنبی و اجنبی پرست ها صداشون بلندتر خواهد شد و خیز دارن بر می دارن که کشور ما رو به نابودی بکشن. بنابراین باید ببینیم کارهای عملی که آقای روحانی و آقای خامنه‌ای باید بردارن چیه. مشکل ایران در درجه اول من بارها صحبت کردم که مشکل سیاسیه. این مشکل سیاسی باید قدم به قدم از پیش پای مردم برداشته بشه. درسته پیشنهاد کردن که رفراندوم، ولی به نظر من پیشنهادی که آقای قدیانی میکنه عملی تره و در نتیجه قابل انجام تره، و اونم عبارت از اینه که آقای قدیانی پیشنهادش اینه که تا زمانی که نظارت استصوابی برداشته نشه مردم مطلقاً نباید در انتخابات ها شرکت بکنن و به طور مطلق باید تحریم بکنن. به نظر من این یک مقاومت مدنی بجا، دقیق، صحیح و قابل انجامه. درست این راه حل در برابر اصلاح طلبا و اون بخش از ملی مذهبی هاست و خاتمیه که دائم مردم رو به پای صندوق‌های رأی می‌کشن برای اینکه به جای اصلاح طلب استمرار طلبم، ضربگیر رژیمم، سپر بلای رژیمم، و اینا اصلاح طلب نیستن، استمرار طلبم. پیشنهاد آقای قدیانی اینه که نظارت استصوابی برای اولین قدم از پیش پای مردم باید برداشته بشه و لااقل نمایندگان مردم بتونن برای انتخابات ها کاندیداهای مردم بیان در میدان و مردم لااقل به بخشی از نمایندگان خودشون بتونن رأی بدن. از نظر سیاسی اولین قدمه، عملیه، شدنیه، نظارت استصوابی غیر قانونیه. بنابراین این از نظر سیاسیه که به نظر من رفراندوم اگر میتونه تا حد زیادی غیر عملی باشه در شرایط کنونی و یک بار رژیم به بهانه هایی سر باز بزنه ازش، ولی در این مسئله نمیتونه، یعنی راه عملی و شدنیه، ولی کافی نیست. قدم دوم همینطور که سحر مهرابی میگه باید جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضروری باشه. فوق العاده مهمه که این آغازیست برای خونریزی اقتصادی از کشور و کمک به تولید کنندگان داخلی. اینا کارهای عملی هم که اگر هر شبکه آقای روحانی و آقای خامنه ای میان و میذارن این دانشجوها صحبت کنن برای اینکه یک در واقع به اصطلاح سوپاپی باز بکنن که فکر میکنن از این طریق میتونن مردم رو فریب بدن و به عنوان سوپاپ اطمینان از این قضیه استفاده بکنن، به هیچ وجه. باید کارهای عملی بردارن، باید بلا فاصله و در کوتاه مدت جلوی خونریزی رو از طریق جلوگیری از کالاهای غیر لازم بگیرن. آیا ما به این همه سیگار وینستون، به این همه پودر ماتیک، به این همه ماشین‌های لامبورگینی و سایر ماشین‌های میلیاردی احتیاج داریم؟ آقای روحانی، آقازاده‌ها، آقایان، شما دارید کشور رو خونریزی می‌کنید، رگ‌های این کشور رو باز کردید، شما وطن فروشید. قاچاقچی‌ها جلوشون باید گرفته بشه، مجازات سنگین باید، حتی برادران قاچاقچی. اینا کارهای عملیه. حقوق معوقه کارگرا باید بلافاصله پرداخت بشه و تمام اونهایی که خصوصی سازی باعث شده مثل هپکو که این دارندگان و مالکین جدید ضد بشر و ضد کارگرشون باید مجازات بشن. باید خصوصی سازی متوقف بشه. اینا پیشنهاداتیه که این دانشجوها کردن و باید فقط حرف اینا باده هوا نباید بشه. باید به اینا عمل بشه. خصوصی سازی هر چه زودتر باید جلوش گرفته بشه و از تولید کنندگان داخلی از این طریق باید عرشبت کمک بشه. شکی وجود نداره که انسانهای در حصر باید آزاد بشن و زندانیان سیاسی باید آزاد بشن. بنابراین اینا کارهای عملیه که رژیم باید برداره اگر واقعا راه حل دومی ها پیروز نشه. چون ما دوتا راه حل داریم. راه حل اول همینطور که عرض کردم آقای قدیانی پیشنهاد کرده که راه های عملی رسیدن به این و از زبان دوتا دانشجوی انسان در حضور هم آقای رئیس دولت و هم رئیس حکومت اینا مطرح شد. باید به اینا عمل داشت. وگرنه اون وقت حرف آقای عرشبکه اکبر گنجی ممکنه شهرت پیدا بکنه، یعنی تسلیم بلا شرط به امریکا. که حالا میخوام این راه حل رو هم یه مقدار بازش بکنم. اینه که ایشون میگه ایران را به امید روسیه و چین از صفحه روزگار محو نسازید. منظورش چیه؟ منظورش اینه که باید تسلیم بلا شرط به امریکا بشیم. شما اگر مقالش رو بخونی در واقع یه نقل قول از علی اکبر ولایتی میاره و بعدش میگه که ببینید روسیه چه خطراتی داره و در نتیجه ما در آخرش هم میگه که اگر ایران نخواد محو بشه باید با امریکا وارد مذاکره بشه، باید با امریکا سازش بکنه، باید با امریکا کنار بیاد. دلم میخواد در این زمینه چند نکته تاریخی رو به آقای اکبر گنجی یادآوری بکنم، چون شاید ایشون تاریخش یادش رفته. برمیگردم به 1945. آیا استالین نمیخواسته با امریکا دوست بشه، مذاکره بکنه، باهاش کنار بیاد؟ آقای اکبر گنجی، جورج کنان، اینا رو من بارها گفتم که سفیر امریکا در شوروی سابق بود در زمان جنگ، شخصاً استالین بهش گفت ما به کمک همدیگه هیتلر رو شکست دادیم، این دوستیمون رو باید ادامه بدیم. همین آقای جورج کنان موقعی که برگشت به امریکا و رئیس پالیسی پلانینگ یعنی استراتژیک بشرا برنامه های استراتژیک امریکا در رأس وزارت امور خارجی امریکا شد، چه کار کرد؟ آیا مقاله معروف رو در مجله فارین افرس ننوشت و جنگ سرد رو با شوروی سابق آغاز نکرد؟ آقای اکبر گنجی، علت این که شما آقای جورج کنان و یا در اون زمان هر شبت که آقای حریمن و وزراش مریض که نبودن، دلیل سیاسی داشت، دلیل اقتصادی داشت در درجه اول. امریکا اگر رابطه دوستی با شوروی برقرار می‌کرد، دیواش بودجه نظامیش رو کاهش می‌داد. اونم به طور عظیمی باید کاهش می‌داد. برای اینکه اجدهای بزرگ رو در واقع یعنی در واقع هیتلر رو از پا در آورده بودن و صلح برقرار می شد و فقط در واقع یه بگیم به اصطلاح مسابقه ایدئولوژیک برقرار می شد ولی از طریق صلح‌آمیز. آیا امریکا می تونست بودجه نظامی شو کاهش بده؟ نمی تونست. بنابراین جنگ سرد رو آغاز کرد. این یک. فیدل کاسترو آیا نمیخواست با امریکا وارد مذاکره بشه؟ موقعی که انقلاب کوبا شد در 1959، سال 1960 فیدل کاسترو اومد به چه استقبالی در همین نیویورک ازش شد و با دولت امریکا وارد مذاکره شد. دست دوشی به طرف امریکا دراز کرد. امریکا چه کار کرد؟ از روز اول هدفش عبارت از این بود که انقلاب رو با شکست روبرو بکنه و ما میدونیم حمله نظامی در خلیج خوجها کرد. در نتیجه چه کار کرد؟ فیدل کاسترو رو متمایل به روسیه کرد. اگه نمیخواست از پا در بیاد چاره‌ای نداشت، برای اینکه تحریم اقتصادی رو برقرار کرد و با تمام قوا و الان نزدیک به 50 و چند ساله که کوبا هنوز زیر محاصره اقتصادیه. برمیگردیم هرچود که به گورباچوف. آیا وارد مذاکره نشد با ریگان، با جورج بوش بزرگ اول و با آقای جیمز بیکر وزیر خارجه شون؟ آیا این سه نفر به گورباچوف قول ندادن که اگر دوتا آلمان با هم یکی بشن و وارد ناتو بشن که این فوق العاده مشکل بود برای شوروی قبول کردنش، برای گورباچوف، برای قبول کردن؟ و آیا قول ندادن که حتی یک اینج به طرف خاک شوروی نرن؟ به قولشون وفادار موندن آقای اکبر گنجی؟ ما میدونیم چه کار کردن. در واقع اومدن که الان تا دروازه مسکو و تمام این کشورها رو وارد ناتو کردن و سیستم های دفاع ضد موشکی که در واقع تمام روسیه رو محاصره کردن با موشک های اتمی سر تا سر. حالا اینم گورباچوف. حالا آقای پوتین که شما دشمن شماره یکش هستید و دائم به عنوان دیکتاتور ازش اسم میبرید، موقعی که در سال 2000 رئیس جمهور شد دست دوستی به طرف امریکا دراز نکرد؟ برید تاریختون رو بخونید. گورباچوف کشت مرده غربه، کشت مرده امریکا بوده همیشه. در واقع بخشی از این بسیار یه گروهی هست که بهش میگن اتلانتیسیس، طرفداران امریکا، مثل خود ما اصلاح طلبا و ملی مذهبی که اتلانتیسیس هستن، نظرشون اینه که باید با غرب باشی و نه با چین. در روسیه هم چنین گروهی وجود داره، اینا بهش میگن اتلانتیسیس. پوتین جز اونا بود. حالا صحبت خواهم کرد که مدودیف هم جز اونا بود، ولی چطور در عرض 6 سال گذشته اومده و به پوتین پیوسته؟ در اثر امریکا این کار رو میکنه. چی کار کردن؟ در واقع امریکا به جای اینکه دوستی پوتین رو به پذیره چی کار کرد؟ در سال 2002 تمام قرارداد به حساب منع گسترش اتمی رو که در زمان فکر میکنم برژنف بسته شده بود لغوش کرد و همینطور که گفتم در زمان کلینتون تمام این کشورها رو، و بعدش هم آمدن در زمان اوباما هم گرجستان رو میخواستن توی ناتو بکنن و هم بعدش در اوکراین، حالا بعد از در واقع انقلابات مخملین متعددی که کردن میخواستن هر دوی اینا رو میخوان جزء ناتو بکنن. یعنی دقیقا که در اگه بکنن تیررس در حقیقت مشکو خواهد بود. بنابراین چاره پوتین نداره جز این که میاد و در سال 2007 نطق معروفش رو میکنه که از اون موقع دشمنی غرب و کینه علاج ناپذیر غرب علیه پوتین به ویژه آغاز شده. یعنی در کنفرانس امنیتی مونیخ در اومد بهشون گفت که بس است. تا کجا من کوتاه بیام؟ شما در صدد نابود کردن روسیه هستی و کشورها رو یکی پس از دیگری دارید از پا در میارید. و من جمله معروفی که گفت که من وصل شما نمیتونم بشم، روسیه نمیتونه وصل. یعنی چه؟ یعنی رعیت، یعنی نوکر. ولی بعضی ها در ایران هستن که کاملا حاضرن که وصل بشن، همه که تحمل نمی کنن. بنابراین از اون موقع است که این اتفاقات افتاده. ولی میخواستم حالا از آقای پوتین هم بگذاریم و حالا چند مقاله رو میخوام به عزیزان معرفی بکنم که آقای اکبر گنجی اگر گنجی ها اگر فرصت بکنن برن و دلایل سیاست خارجی روسیه رو دریابند و فریب تبلیغات صهیونیست ها، هارتس، جروزلم پست، نیوزویک، بلومبرگ و امثال هم رو نخورن. برن و مقالات بسیار پر اهمیتی رو که امروز معرفی خواهم کرد بخونن. امیدوارم عزیزان اونایی که علاقه دارن قلم و کاغذ داشته باشن. ولی یه یادآوری تاریخی دیگه میخواستم به آقای اکبر گنجی بکنم. حالا همه اینا رو از استالین گرفته تا فیدل کاسترو گرفته تا گورباچف گرفته تا پوتین، آقای علی خامنه ای، چه کسی دوش نداره که با امریکا رفیق جونک و جونی بشه؟ علی خامنه ای نمیخواسته؟ آقای اکبر گنجی؟ چه کسی وارد دزدکی وارد مذاکره با امریکا شد؟ در سال 1912-13 که فکر میکنم سال 90-91 یا 92 خودمون باشه، صفحه قبل من صحبتش رو کردم که بعد از اینکه این آدم ضد انسان واقعا تقلب کرد، مهندسی کرد، هم در سال 84 و هم در سال 88 و یه آدم خطرناک دیوانه واقعا ضد ایرانی به نام احمدی نژاد رو آورد، ایران رو تبدیل به یه جهنم کرد و در نتیجه باعث این شد که تمام جهان رو علیه ایران بسیج کردن و در نتیجه مسئله اتمی ایران رو از سازمان انرژی اتمی بردن به شورای امنیت و در نتیجه همه در حقیقت ببینید آقای گنجی در میگه که کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را ایران با رأی مثبت روسیه و چین تصویب شد، آنها هیچ یک از قطعنامه‌ها را وتو نکردند. این آدم ریاکار نمیگه که در چه زمانی بوده، موقعی که حمله به احمدی نژاد باشه با تمام قوا بهش حمله میکنن، ولی نمیگن که ایران از نظر بین المللی در چه شرایطی بوده و آیا هیچ کشوری جرأت اینو میکرد که اینا رو به تو بکنه. و بعد این آدم ریاکار نمیگه که در چه زمانی بوده، در زمان مدودف بوده. و بعد همین آدم ریاکار نمیدونه که پوتین هم رأی مدودف رو در مورد لیبی هم در مورد به اصطلاح این قطعنامه های سازمان ملل برای ایران هر دوشو گفته استوپید، یعنی اینا احمقانه بوده. در اینکه من بعضی چیز عرصبت که ایمیل بهم زدن که آره پشت مدودف پوتین بوده، اینا رو از هم جدا نکن. حالا توی این مقاله ها به عزیزان عرض میکنم که داستان مدودف چی بوده و حالا چرا پوتین بهش انتقاد شد که خود من انتقاد کردم که چرا مدودف رو دوباره ابقا کرده. حالا جوابش داده میشه در همین مقالاتی که معرفی خواهم کرد. بنابراین خامنه ای آقای خاتمی وارد مذاکره نشد و اصلاح طلبا با امریکا، این خامنه ای با چه وارد مذاکره شد؟ خب وارد مذاکره شد و این قرارداد ایران برباده رو امضا کرد. تمام چیزهایی رو که لازم بود انجام داد و به این قطعنامه پایبند موند. آقای اکبر گنجی، آقایون اصلاح طلبا، آیا آقای اوباما، این دوست ارجمند شما پایبند موند؟ آیا تحریم ها رو برداشت؟ آیا نتیجه برای مردم ایران در زمان اوباما؟ من کاری به ترامپ ندارم، در اینکه اوباما یه آدم یه مار هفت خط بود و میتونست مردم ایران رو فریب بده. ترامپ اومده و پرده ها رو کنار زده. خوبیش اینه، پرده ها رو کنار زده و میگه ما اینیم. حالا آقای اکبر گنجی در این شرایط ترامپ داره میگه که ما باید با امریکا در واقع تسلیم امریکا بشیم وگرنه ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. در این مقالش آقای اکبر گنجی کوچکترین اشاره به 12 موردی که آقای پومپئو برای ایجاد مذاکره یا برقراری مذاکره با ایران اسمی از این نمیبره. موقعی که من مقاله آقای اکبر گنجی رو خوندم و دیدم که هیچ اسمی از این نبرده، یعنی در واقع تمام شرایط پومپئو رو پذیرفته، به یاد داستانی افتادم که پدرم برام میگفت. شهریور بیست، عزیزان میدونن که انگلیسی ها حمله کردن از جنوب و آبادان رو گرفتن. اون موقع من 6 سالم بیشتر نبود، در اینکه خاطره زیادی ندارم، ولی پدرم برای من میگفت و داشتن میومدن که اهواز رو بگیرن. پدرم موقعی که خبرها رو از طریق بی بی سی میشنوه، همون موقع یه ماشین میگیره و میاد به اهواز که لباساشو بندازه کنار و لباس سربازی بپوشه و بره به جنگ. میگه من وارد اهواز که شدم متوجه شدم که تمام افسرای شاهنشاهی لباس مبدل پوشیدن در رفت و بعد حالا یا خودش و یا دیگری دیده بود که در واقع فرمانده این ارتش ایران که میخواد از کشور دفاع بکنه نشسته و با یه افسر انگلیسی داره عرق میخوره تو یکی از این کافه ها. که حالا پدر من چه حالتی بهش دست میده؟ مقاله آقای اکبر گنجی منو به یاد این افسران ارتش شاهنشاهی انداخت. اکبر گنجی تنها نیست، ایمیل ها برای من میرسه که میگن امریکا قدرتمنده، امریکا میتونه ما را از صفحه روزگار محو بکنه، بنابراین باید تسلیم بشیم. فقط اکبر گنجی نیست، اصلا جواب من به اینا که این ایمیل ها رو برای من میفرستن یک چیزه. بهشون میگم پدر من به من وطن فروشی یاد نداد عزیزم. پدر من میخواست از کشور دفاع بکنه ولی دید که چه وطن فروشایی ما داریم. بنابراین درس وطن فروشی آقای اکبر گنجی به ما ندید. شما در واقع داری خیلی راحت قبول میکنید که ایران هیچگاه دست به قانون سازی نزنه. شما رضایت دارید میدید که مأمورین آژانس بین المللی تمام سوراخ سنبه های ایران رو بیان بازرسی بکنن و وسایل جاسوسی توی پایگاه های نظامی ایران بذارن و و و و آقای پومپئو این 12 مورد رو که پیشنهاد داده هیچ کس نمیتونه مگر شما آقای اکبر گنجی این 12 مورد رو بپذیرید و با امریکا بشینید عرق بخورید. ملت ایران اینا رو نمیپذیره. فرض میکنیم که اینا رو پذیرفت، خامنه ای دولا شد به طور کامل، سر به خاک سایید و قبول کرد اینا رو، یون 12 مورد رو. آیا امریکا قانع میشه؟ نپذیره؟ ایران رو راحت میذاره؟ ابدا. پایگاه نظامی میخواد. منتها شما مسلما میگید که چه اشکالی داره؟ کره جنوبی پایگاه نظامی داره، آلمان پایگاه نظامی داره، ببین چه زندگی مرفه و خوبی داره. منتها آیا امریکا ما را مثل کره جنوبی و آلمان با من رفتار خواهد کرد؟ ابدا آقای اکبر گنجی، با ما اون رفتار را نخواهد کرد. برای اینکه آلمان یه کشور انگلوساکسون سفید پوش و متمدن اروپاییه، کره جنوبی هم در برابر چین و روسیه میبایست ترقی میکرد و پیش میرفت، ولی یه کشور دست نشانده است، یه کشور مستقل، یه کشور نیست، یه پادگان نظامیه. همه که قبول نمی کنم. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان و به آقای اکبر گنجی ها یادآوری بکنم که حالا روسیه ببینیم این سیاست هاش داستانشون چیه و اینه که عرض شود که این قطعنامه ها رو پوتین به دنبال منافع خیش است، از مقاله آقای اکبر گنجی. به همین دلیل با همه دولت‌هایی که اینک دشمن درجه اول ایران هستن روابط دوستانه دارن، کاملا اینطوره، فقط با ایران دوست نیست، با اسرائیل، با عربستان. همین امروز عرض شد که در واقع ولیعهد امارات اونجا بوده، آل نهیان، و قرار داده به اصلاح من سلاح های کشتار جمعی باش بسته، با مصر، با کویت، با ترکیه که هواپیماش انداخت. بس دلم میخواد در این زمینه چند، چون فرصت داره از دست میره، برای این که ما باید تحقیق بکنیم، باید دنبال منابع الترناتیو بگردی. به همین دلیلی که میخوام لااقل 5 مقاله به عزیزان معرفی بکنم که اگه کاغذ قلم دارن، فرزاد جان این سرا چیزها رو ممکنه نشون بدی. من فقط اسم به اصطلاح سایت اینترنتی رو نوشتم، اسم مقاله نویس رو نوشتم و تاریخش رو، عنواناش رو حالا برای عزیزان میخونم. یکی سایت اونز UNZ، مقاله 30 صفحه‌ای از شیکر، حالا میگم که شیکر چیه، در 17 ماه می. مقاله تحلیلی عظیم واقع. دومیش وید دوران، متاسفانه فاصله گذاشته ولی پشت سر همه، ده دوران یعنی دی چشمیده به ای، باید چشمیده باشه به ای. نویسنده 2 مقاله هست به قلم الکساندر مرکوریس. اینا مقاله هایی که باید خونده بشه، هر کدوم 25-30 صفحه. یکی در 22 می و یکی در 18 می در سایت و دوران. چهارمین مقاله در Information Clearing House به قلم لینوار، من فکر میکنم عرشبت که فرانسوی باشه، ولی مقاله فوق العاده جالبی داره در Information Clearing House 22 ماه می. و بالاخره پنجمیش هست در روزنامه ایندیپندنت انگلیس به قلم رابرت فیسک در 30 می، یعنی 2 روز پیش، که هنوز در Information Clearing House باید باشه. مرسی. میخوام چند کلمه راجع به هر کدوم از این مقالات صحبت بکنم که عزیزان بسیاری از مسائل روشن بشه. مقاله سیکر عنوانش هست Making Sense of Russian Political Ambiguities، یعنی در واقع روشن کردن ابهامات در سیاست خارجی روسیه. سیکر روسی تباره و در نتیجه به زبان روسی تسلط کامل داره، منتها تقریبا همه عمرش رو در اروپا و امریکا گذرونده و الان امریکاست فکر میکنم، یا در یکی از کشورهایه. تحلیلاش کم نظیره و اتفاقا انتقادات زیادی اخیراً به پوتین داره که چرا مدودف رو نگه داشته و چرا عرصه که نتانیاهو رو دعوت کرد در همون روز 9 ماه می که بیاد و باهاش قدم بزنه در اون روز در واقع به اصطلاح پیروزی بر نازی‌ها. انتقادات شدیدی کرده که در واقع الکساندر مرکوریس جوابش رو داده در مقاله. بنابراین روشن کردن ابهام در سیاست خارجی روسیه. آقای اکبر گنجی و یارانش که مرتب برای من ایمیل میفرستن، در تلگرام چیز میمیسن و امثالان، بد نیست به این مقاله ها دقت بکنن و بخونن و ببینن که داستان چیه و رابطه روسیه از سالهای سال و قرنها پیش با صهیونیستای این کشور، یعنی یهودیان اون کشور، بعدش با اسرائیل چی بوده و چی هست و داستانش چیه. این تاریخچه رو باید بخونیم. الکساندر مرکوریس که در دی دوران قلم میزنه جز تحلیلگرای تاپ واقعا که هم سخنرانی داره و غیره و غیره، اینم به زبان روسی تسلط داره ولی انگلیسیه، من فکر میکنم در انگلیس باشه، در اینکه لهجهش لهجه انگلیسی و نه امریکایی. 2 مقاله ای که داره، یکیش Why Putin Kept Its Team که 22 ماه می اومده، چرا پوتین مدودف رو نگه داشت، چرا همون دولت سابق رو ابقا کرد، جوابی به سیکر داده. مقاله دیگه که در واقع در عرض و که در 17 یا 18 می اومده هستش که نتانیاهو این ماسکو فور عرض و که ویکتوری دی، میگه چرا نتانیاهو در روز پیروزی در اون رژه، چرا نتانیاهو اونجا بوده. مفصل نتانیاهو در مسکو و آن هم در روز پیروزی چرا پوتین از او دعوت کرد، خونده باید بشه. و بالاخره مقاله بسیار جالب دیگه ای که لنوا که در واقع باید عرض که اسم فرانسویه ولی خب در امریکا در حال حاضر هستش و در Information Clearing House نوشته، عنوانش هست اروپا جایزه بزرگ است. چرا این حرف رو میزنه؟ عزیزان دقت بکنن که موقعی که یه سیاست خارجی با تحمل، با صبر، با برنامه استراتژیک دنبال بشه چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. اروپایی‌ها همشون علیه روسیه به همراه امریکا رأی دادن و هنوز هم رأی میدن. چطوره که ماکرون اینطور میره به مسکو؟ چطوره که خانم انگلا مرکل اینطور میره به سوچی و دست گل از دست پوتین میگیره؟ اینا اتفاقات کوچیکی نیست. اگه کسی صبر بکنه زغوره حلوا سازی. اروپا جایزه بزرگه. اروپا نمیتونه با امریکا بمونه. چاره ای نداره که به یوریزیا بپیونده. باید صبر کرد. باید کوتاه اومد. باید سیاست پیچیده ای داشت. سیاست مثل امریکا نباید داشت. خلطپون، زور، فشار. ولی من چون فرصت هست فکر میکنم امروز به بخش آخر برسیم. بخش هایی از مقاله ارتباط که رابرت فیست رو میخوام برای عزیزان بخونم که بخش هایی از پیچیدگی های این سیاست باز بشه. رابرت فیست ما میدونیم خبرنگار 30-40 سالی که تو خاورمیانه است و مثل کف دستش، ولی مطابق معمول گاهی خواد یه به اصطلاح خرب شیشه هایی هم توش هست. ولی من میخوام چون لازمه بخش هایی از مقاله‌ای که در 30 ماه می دو روز پیش در مجله ایندیپندنت و در اینفورمیشن کلینگ هاوس اومده برای عزیزان بخونم، یه مقدار مسائل رو روشن میکنه. میگه که پوتین تصمیم گرفته است جهادیون چچنی را تا سوریه تعقیب کرده و از میان برد. توضیح میده که موقعی که پوتین میخواست بیاد و در سوریه در واقع به دعوت دولت سوریه وارد سوریه بشه و علیه تروریست ها وارد عمل بشه، ابتدا میبایست هم مجلس رو، مجلس اولیا و شفلا رو راضی میکرد، هم مردم روسیه رو. مثل امریکا نیست که کنگره براشون یا افکار عمومی مردم براشون اصلا مطرحه. در سال 2002 خب چند میلیون انسان تو خیابونا اومدن علیه جنگ عراق. آقای جورج دبلیو بوش به حرف این مردم گوش کرد. ترامپ الان به حرف مردم گوش میکنه که از این قرارداد اومد بیرون، در حالی که در روسیه میباید مردم رو و اجازه میگرفت از هر دو مجلس. در نتیجه حالا تازه کنگره امریکای در واقع به حساب مجلس نمایندگانش یه قانونی گذرونده که ترامپ بدون اجازه کنگره نمیتونه حمله بکنه به ایران. تازه اینو گذروندن، ولی حالا باید ببینیم مجلس سنا هم اینو تصویب میکنه یا نه. اینا بدون اجازه کنگره براشون مطرح نیست، میرن و کشورهای دیگه رو از پا در میارن. اصلا قانون براشون مطرح، سازمان ملل براشون مطرح، در حالی که روسیه مطابق قوانین کشور خودش، قوانین بین المللی و دعوت رسمی دولت سوریه وارد اونجا شد. حالا چطور راضی کرد مردم، هم مردم روسیه رو و هم مجالس در واقع اولیا و سفلای روسیه رو؟ که ما اگر علیه این تروریست ها در سوریه نجنگیم، باید تو کشور خودمون بجنگیم، یعنی در چچن و داغستان. چون پوتین از همون سال 2000 میدونست که اینا مصممن که در واقع روسیه را از پا در بیارن، و ما میدونیم که جنگی علیه این تروریست ها در چچن چی کار کرد. که بعضی ها چقدر محکومش کردن، که در واقع چقدر بیرحمی نشون داده. ولی امریکا اونجا سالها یه سال کار میکنه. مگه الان داعشی هایی که در رقاب بودن لااقل 2000 نفرشون رو زیر لوای امریکا جان سالم به در بردن، الان کجا رفتن؟ اگر به افغانستان نرفتن و آیا شمال افغانستان رو نمیخوان بگیرن که بعدش از اونجا به ترکمنستان، به قزاقستان، به تاجیکستان و غیره و غیره برن؟ هنوز که دست بر نداشتیم. هدف اینا نابودی روسیه است. بنابراین تصمیم گرفت که جهادیون چچنی رو تا سوریه تعقیب کرده و از میان بره، که به جای اینکه تو روسیه باشون بجنگه. این یک. دو، به هر حال تنها پایگاه نظامی که روسیه داره از زمان پدر بشار اسد در تارتوسه، یه دونه پایگاه نظامی، اونم فشقلی، و در واقع بازم به دلیل کودتاهای متعددی که علیه سوریه کردن، سوریه از قدیم ناچار بوده دست به دامن شوروی سابق و بعدش هم روسیه بشه. بنابراین میباید ازش هم دفاع میکرد. ولی آیا ایران چی؟ آقای خامنه ای به خاطر رضای خدا یا مقابر متبرکه اومده و وارد سوریه شده؟ آقای اکبر گنجی خیر. اگر جلوی این گروه های تروریستی گرفته نمی شد در 2015، ما می دونیم که کجا رو گرفتن. دروازه بغداد و اومدن تا مرز ایران. اگر دمشق سقوط می کرد، آقایون اصلاح طلب، آقای اکبر گنجی، ایران مستقیماً در معرض تلاشی و نابودی. اون زمان بود که واقعا ایران از عرصبت که صفحه روزگار محو می شد. به این دلیل که ایران هم وارد چیش، حتی حزب الله که وارد شد، در اینکه اینا لبنان را هم نابود می شردن. او متحد خود بشار اسد را نجات داد، در واقع تمام منطقه رو از یک حمام خون عظیم نجات داد. اما در این حال که اردوغان هواپیمای روسی را سرنگون کرد، اگر نکرد، موقعی که آقای اردوغان دولت ترکیه هواپیمای جنگی روسیه را سرنگون کرد، آیا کسی به امدادش اومد؟ آیا کسی اعتراض کرد؟ آیا روسیه تنها نیست؟ با همه اینا اومده و داره دفاع میکنه، با وجودی که یکی دو بار به او اخطار داد، با آقای اردوغان، و او هم عذرخواهی کرد. ما میدونیم به خاطر اینکه از نظر اقتصادی داشت به ضربه میخورد. با همه اینا پوتین دوستی خود را با اسرائیل، با ایران، با ترکیه، با مصر، با لبنان و عربستان سعودی حفظ کرده. با همه اینا آقای اکبر گنجی، آره، با همه اینا حفظ کرد. ولی هنوز ایران دوستشه، مگر شما و یاران صهیونیستتون و هارت و چیز بخوان اختلاف بندازن، بخوان به ناامیدی بکشن. حالا صحبت میکنم که آقای شمخانی همین امروز صحبتی داشته و گفته که آره، ما از مرز اسرائیل میریم کنار، کاملا موافقیم با روسیه که ما باید بریم کنار. اینو بهش میگن دی کانفلیکشن. ولی نیروهای سوریه باید برن اونجا و ترتیب این تروریست ها رو در مرز اسرائیل بدن، ولی ما عقب میکشیم. روسیه به رغم دیوانگان ساکن واشنگتن از وارد شدن در دعواهای شیعه و سنی احتراز کرده، وارد هیچ کدوم از اینا نمیشه و تنها یک جمله به کار میبرد که مورد قبول تمام رؤسای جمهور، شاهان، نخست وزیران، سردبین روزنامه ها و غیره است. و اون جمله چیه؟ جنگ علیه تروریسم. امریکا علیه تروریسم داره میجنگه؟ دروغ میگه. پشتیبان تروریست هست. اسرائیل پشتیبان تروریست هست. هر دوی اینا میخواستن سوریه را از پا بندازن و داعش و جبهت النصره به قدرت برسن. روسیه نذاشت. آقای اکبر گنجی سرسپرده اسرائیل نیست ولی دوست اسرائیله. او در این حال که تشکر بشار اسد را برای کمک به سوریه میپذیرد، وزیر دفاع نجات پرست اسرائیل اویگور لیبرمن را باهوش میخواند. گفت که این که آدم باهوشیه. اویگور لیبرمن روسه، فقط چند سال پیش مهاجرت کرد رفت به اسرائیل، در واقع بعد از فروپاشی شوروی. و نتانیاهو همیشه به کرملین راه دارد، در حالی که دارد و چه موقع راه داره، در حالی که اسرائیل مواضع ایران در سوریه را بمباران میکنه. بعد ببینیم چرا. سلطان اردوغان که نیروی هوایش هواپیمای روسی را سرنگون کرد، دست دوستی به سوی پوتین دراز میکنه و وقتی پوتین به دیدار او به استانبول میرود، اردوغان کشتی مخصوص هلیکوپتر بر مقابل کاخ توپقاپی برای او پارک میکنند. حالا یکی یکی هی اسم میبرد. جنرال سیسی، عبدالفتاح از سیسی، در قاهره پوتین را به اپرا میبرد. این آدم جنایتکار. پوتین در کرملین به سلطان عبدالله و سلطان سلمان، پادشاهان عربستان، خوش آمد میگوید. او همچنین به قطری ها خوش آمد میگوید و همین امروز مال امارات در اونجا بود. در این حال که به روحانی هم خوش آمد میگوید و در این حال وقتی که رهبر معظم خامنه ای از شیطنت امریکا و دخالت امریکا در خاورمیانه صحبت میکند، با دقت به او گوش میکند. او در این حال حالا جنبه دیگه ای رو که واقعا شوروی چه کارایی برای کشورهای عربی کرده و چطور اونا بودن که خنجر زدن، او در این حال به جنرال سیسی که میره باش اپرا یادآوری نمی کند که بعد از آن همه کمک شوروی، سادات در سال 1972 روسها را از مصر بیرون کرد، به یاد بیاریم، با لگد بیرون کرد و با امریکا و اسرائیل عهد مودت بست و نیز حتی به اسد، به قول خودش شیر سوریه، به اسد یادآوری نمی کند که این شیر جوان سوریه چگونه با غرب لاش زد و چطور امریکا که آدم ها را می رو بار از کانادا یه نفر آورد به دمشق و چطور در اونجا شکنجه شدن و چطور با غرب و با امریکا لاش می زد. این هم بهش یادآوری نمی کنه به همین اسد. و در 2008 در روز باستیل کنار سارکوزی نشست همین آقای اسد و به تماشا پرداخت رژه رو. اما حالا اما بعد از شکست و از هم گسیختگی لیبی، وقتی به اصطلاح شرکای غربی، چون پوتین ما میدونه میگه our friends our partners، شرکای ما، دوستان ما، عزیزان ما، اونا بهش میگن هیتلر. هر شبت که بعد از همگسیختگی لیبی وقتی به اصطلاح شرکای غربی او خواستن اسد را هم براندازن، دیگر با آنها شوخی نداشت، وارد عمل شد با کوچکترین نیرو، فقط 10-15 تا هواپیما، و این تروریست ها را در عرض چند ماه درب و داغون کرد. فقط اون تنها نبود، میخواست قدرت نظامیش رو هم نشون بده، میخواست در این حال اسلحه‌های مدرنش رو هم به نمایش بذاره. فقط برای رضای خدا نیومد اونجا. آره، سیاست ها بسیار پیچیده است آقای اکبر گنجی. اونتا حالا صحبت کنم جده، هم پوتین در فکر منافع خودشی، هم اوباما، هم ترامپ، همه اینها، هر کشوری در این دنیای داگ ایت داگ که هر کی در فکر خودشه، همه در فکر منافع ملی خودشونه. بعد ببینیم حالا منافع ملی ایران در چیه. فوق العاده مهمه. این یه جواب به آقای اکبر گنجی لازمه که منافع ملی ایران در کجا خوابیده. از سوی ترک ها حال می تواند حتی ببینید فعلا در افرین باشن که روسیه زیاد به اصطلاح چیزی نکرد، مقاومتی نکرد، به شرطی که نیروهای سوریه به روسیه جهادیون رو از ابلیب بتونن بیرون برونن. شرطها و شروطها. سازش از اون مهمتر به نظر میرسد با اسرائیل باشن که نتوانن مواضع ایران در سوریه را بزنن، اما نمیتوانند منطقه پرواز ممنوع برقرار بکنن و نه به ایران و یا سوریه حمله بکنن. فوق العاده مهمه. الکساندر مرکوریس توی مقالش، امیدوارم عزیزان مطالب فوق العاده زیادی راجع به اینه که چون همین اکبر گنجی بازم میگه که دیدی که به سوریه قول داد که سیستم دفاعی S-300 رو میده و اسرائیل بهش گفت نه، اونم قبول کرد و نداد. بعد ببینیم چرا، در اثر تهدید اسرائیل بوده یا در اثر یک تحلیل دقیق سیاسی که الکساندر مرکوریس اینو باز میکنه. نکته ای رو که سیکر میگه دلم میخواد همینجا، سیکر به دقت باز میکنه، میگه که روسیه نمیخواد و نمیتونه با امریکا و اسرائیل وارد جنگ بشه، مثل آقای پال کریگ رابرتز که هر روز یه مقاله میمیشه که چرا روسیه با اسرائیل وارد جنگ نمیشه، با امریکا چرا در برابرش نمیشه، در برابرش فیشه یعنی وارد جنگ بشه. شکر میگه نمیتونه. چرا؟ دلیلش خیلی آشکاره. میگه که روسیه درسته خاکش 2 یا 3 برابر امریکای قاره‌ایه، جمعیتش چقدره؟ 1/3. اقتصادش چقدره؟ 1/5 امریکا. بودجه نظامیش چقدره؟ 69 میلیارد دلار، یعنی 1/15 بودجه نظامی امریکا. ولی امریکا فقط که خودش نیست، با 1.2 تریلیون دلار بودجه نظامی، با 1000 پایگاه نظامی. اسرائیل چی؟ آیا اسرائیل ایالت 51 امریکا نیست؟ اگر روسیه بخواد با اسرائیل وارد جنگ بشه، آیا با امریکا وارد جنگ نشده؟ امریکا وارد عمل نمیشه؟ اتفاقا اسرائیل میخواد همین کارو بکنه، یعنی کاری بکنه که روسیه وارد جنگ با اسرائیل بشه و در نتیجه امریکا رو بکشونه. در چنین جنگی چه خواهد شد؟ ممکنه پیروز بشه تا حدی روسیه، ولی بازنده واقعی کیه؟ روسیه و چین. حالا به قول الکساندر مرکوریس، اسرائیل به روسیه گفته که دادن سیستم دفاعی S-300 اعلام جنگ علیه اسرائیل. یعنی چه؟ یعنی اگر این سیستم دفاعی رو بده، اسرائیل و امریکا تمام قدرتشون رو به کار خواهن انداخت تا این سیستم رو از بین ببرن. ممکنه 10 تا هواپیمای امریکایی یا اسرائیلی ساقط بشن اولش، ولی این سیستم رو از کار میندازن. نتیجه چه خواهد؟ نتیجه خیلی آشکاره که چه خواهد. هم در واقع آبروی این سیستم دفاعی از بین خواهد رفت و هم امکان این که کل سوریه از کار بیفته و حتی حمله به ایران بشه. ولی میذاره هر چند وقت به چند وقت به سوریه در یه جاهایی اسرائیل حمله بکنه، ولی اگه دست از پا خطا بکنه که بخواد دولت سوریه رو یا دولت ایران رو از پا در بیاره، و خواهیم دید آقای اکبر گنجی چه خواهد شد. بنابراین همه اینا رو باید در نظر بگیرید. ولی نکته دیگه، حالا برمیگردم چون فقط 5 دقیقه متاسفانه بیشتر نمونده، ببینید منافع ایران در کجاست. آقای اکبر گنجی باید یادآور بشه که اگر بخوایم ببینیم منافع ایران در کجا هست، باید سیاست امریکا در یک سو و سیاست روسیه و چین رو در سوی دیگر ببینیم. امریکا سیاستش چیه؟ من تاریخچه‌اش رو عرض کردم، از زمان استالین تا به امروز که در اسناد و مدارکشون اومده، اگه آقای اکبر گنجی فرصت بکنه، در آخرینشون که امریکا تئوری سیاسیش اینه که یک کشور استثنایی و اجتناب ناپذیره، exceptional و indispensable. یعنی چه؟ یعنی به هیچ قانون بین المللی پایبند نیست و هدفش full spectrum dominance، یعنی تسلط بلا منازع بر جهان، یعنی دنیای تک قطبی. آیا اکبر گنجی اینو میدونه؟ علتش چیه؟ علتش اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری، یعنی سیستم مورد محبت این آقایان. اینا که نمیدونن اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری چیه، اینا که اعتقادی به امپریالیسم ندارن. فول سپکتروم دامیننس، این یک طرف قضیه است. ولی همین امریکا، من که فرصت ندارم، در حال فوله از نظر داخلی و از نظر خارجی هم الان با تفرقه این که بینشون افتاده که هفته های آینده راجع به صحبت میکنه. روسیه و چین چی؟ نه تنها جنگ نمیخوان، در عوض جنگ صلح و وقت میخوان. فقط یه نمونه به آقای اکبر گنجی بگم. روسیه با آنکه بودجه نظامیش 1/15 امریکاست و 1/20 بقیه یارانشه، امسال بودجه نظامیش رو برای سال آینده کاهش داده، عوضش بودجه رو افزایش داد. بودجه آموزش، بودجه بهداشت، بودجه زیرساخت ها، یعنی درست عکس امریکا. چین به همین ترتیب. این دو کشور وقت میخوان، صلح میخوان. بعدشان امریکا برای سودهای عظیم بانکاش و به اصطلاح شرکت ها و کورپوریشن هاش جایی برای سرمایه گذاری سودآور نداره مگر در مجتمع نظامی صنعتی و وال استریت. چین و روسیه 3 برابر قاره امریکا محل بکش دارن و جای سر. بنابراین وقت میخوان، صلح میخوان و خواهان جهان چند قطبیان. آقای اکبر گنجی، منافع ما در کجاست؟ آیا جهان تک قطبی و جنگ طلب و و دشمن خونین و تاریخی، و یا قطبی که خواهان جهان چند قطبیه. اگر روسیه یا چین یکی از این موادی را که پومپئو گفته بخوان به ما تحمیل بکنن، با تمام قوام ما باید در برابرشون بایستیم. مگه ما پشت مرده روسیه یا چین هستیم؟ باید ببینیم منافع ما در کجاست. منافع ما در اینه که طرفدار جهان چند قطبه باشیم. آقای اکبر گنجی، بحث من با ایشون اینه که منافع ایران، ما باید هم در برابر امریکا، هم در برابر چین، هم در برابر روسیه از منافع اون دفاع بکنیم، و اگه بخوان دست از پا در برابر ما خطا بکنن، در برابرشون باید بایستیم. ولی منافع ما در اینه که تسلیم بلا شرط امریکا نشیم و تن به ذلت ندیم، بلکه باید از تضادهای بین قطبهای مختلف در یه جهان چند قطبی استفاده بکنیم تا کشورمون رو بتونیم نجات بدیم و پیش ببریم و از روز صحنه روزگار محو نخواهد شد. اگر بر خلاف شما اصلاح طلبا و آقای اکبر گنجی هم در داخل علیه این رژیم بایستیم که شما نمیخواید بایستید و مردم رو منع میکنید از مقاومت، هم در برابر دشمن خارجی، یعنی سیاست آقای قدیانی، و نه شما که 180 درجه در خلاف جهتید. وقت من تمام، فرزاد جان، من این بحثا رو هفته آینده و هفته آینده در واقع صحبت خواهم کرد که اقتصاد سیاسی تمام این جریانات چیه، چون اونا علاقه ندارن که اقتصاد سیاسی رو مطالعه بکنن. مرسی فرزاد عزیز. عزیزان میدونن که برنامه، امیدوارم که کمک عزیزان برسه که بتونیم در این موقعیت خطیر واقعا برنامه ها رو ادامه بدیم. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره، بعدش هم به فیسبوک، از اون طریق به توییتر، فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، و بعدش هم به mmuhit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.